بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سپاس و حمد از آن خداوند دو جهان است و سلام و درود و صلوات بر سرور ما و پیامبر ما ابوالقاسم محمد و بر خاندان پاکش و بر یاران و اصحاب برگزیدش و بر همه پیامبران و انبیا. برادران و خواهران،
السلام علیکم،
سلام علیکم همگی جمیعا و رحمت الله و برکاته. خوش آمد میگویم به همین جمع حضور شما بزرگوارانی که اینجا جمع شدید برای افتخار و عزت ما، جمع شدید برای شهدا، همه شهدا، کسانی که به خاطرشون جمع شدیم اینجا در این مراسم گرامی داشت
و في حفل تجديد البيعه
و در این مراسم تجدید بیعت
و لاهدافهم
برای اهدافشون ادامه راهشون، امروز ما زنده میکنیم یاد و خاطره این شهدا را،
شهدای
مقاومت اسلامی در لبنان، شهدای حزب الله لبنان، شهدای سرایای لبنان در برابر اشغالگران صهیونیستی،
كتائب القسام في لبنان،
شهدای گردانهای قسام در لبنان،
سرايا القدس في لبنان،
گردانهای قدس در لبنان،
المدنيين
و الذين استشهدوا، شهروندان غیر نظامی که شهید شدند به دست صهیونیست ها که خیلی ها هم خبرنگارم بودن.
نتوجه الى
اولا اجازه بدهید که در وهله اول به خانواده شهدا، حالا خطابمون اینا، حالا فعلا شهدای طرف لبنانی ها، حالا فلسطینی ها و لبنانی هایی که در خط لبنان هستن، اولا به خانواده های اونها طرف صحبت هم هست که اولا تبریک و تهنیت به اینها بگویم که عزیزانشون به این درجه و مقام نائل شدند و تسلیت برای از دست دادن این جگرگوشه هامون از بالاخره از بین خانواده هاشون رفتن، حالا چه پدر بوده، همسری بوده، فرزندی بوده از دست رفته، و از خداوند متعال میخواهم که از ما قبول کند این شهدا و این کارها را، و انشالله این تبریکات و این تسلیت ها به همه خانواده ها برسه، به باریکه غزه، به کرانه باختری، در هر جایی که شهیدی به خاک و خون افتاد در این ستیز، در این طوفان الاقصا که الان امتداد دارد در چند جبهه و در چند میدان و در چند نقطه الان گسترده شده است. خب شهدا، حالا خیلی نمیتونم در مورد شهدا صحبت کنم، بالاخره ما چند روز دیگه روز شهید داریم، بالا بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما شهدا اینها پیروز شدن، پیروزی بزرگی هم دست یافتن. کافیه براشون که ما هم برخی آیات قرآن را بخوانیم در مورد شهادت و شهید، حداقل ما بفهمیم که به اینها افتخار کنیم و اینها باعث عزت خانواده هاشون بشن و برای ما بشن و به یقین برسیم که به این جایگاهی که رفتند، که به اون جهانی که رفتند، به جایی که نه چشم دیده و نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده. خداوند سبحانه و تعالی در مورد شهدا میفرماید کسانی که کشته شدند در راه خدا، خداوند کارهای آنها را از بین نمیبرد، آنها را هدایت میکند و آنها را اصلاح میکند و آنها را وارد بهشت میکند که برای آنها آماده کرده است. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید، خدا یاریتون میکند و گامهاتون را استوار میکند. و در سوره آل عمران، و مبدارید که کسانی که کشته شدند در راه خدا مردند، بلکه اینها زندند نزد خدا، روزی میخورند و شادند از آن چیزی که خدا به آنها داده است و بشارت میدهند به پشت سر خودشون افرادی که هستند که نترسید، و ما نمیترسیم و بر ما خوف و حزنی نیست، و مژده‌ای به آنها داده اش از رحمت و مغفرت خداوند، و خداوند ضایع نمی کند اجر مؤمنین را. اینها الان زندند، زنده هستند. منظور ما که روز قیامت نه، الان هنوز قیامت که نشده، روز قیامت همه زنده میشن، اما الان شهدا زندن، مرده نیستن، شادن، بشارت دارن و روزی میخورن از فضل خداوند. و نگویید به کسانی که کشته میشوند در راه خدا مرده هستن، اینها زنده هستن، اما شما حس نمی کنید. گوارا باد برای همه شهدا، شهدای رزمنده، شهدای مظلوم، شهدای مردان، زنان، کودکان، فرزندان، سالخوردگان. گوارایتون باد انتقال شما، منتقل شدن شما به اون جایگاه، به اون دنیا، به اون عالم، به قرب الهی و فرشتگان خدا و پیامبران و رسولش و اولیائش و شهداش، چرا که نه استکباری اونجا هست، نه طاغوتی هست و نه استبداد صهیونیستی هست و نه تجاوزی هست و نه کشتاری هست و نه جنایتی هست اونجا. ولذا ما از همین موضع ایمانی و عقایدی به شهدا اینگونه نگاه میکنیم، به خانواده شهدا هم همچنین. با آنها میگویم چرا که فرزندان شما و عزیزان شما رفتند در ستیزی که امروز در سطح کره زمین، اگر بخواهیم ببینیم، همیشه ما میگفتیم این حرف را، اگر بخواهیم ببینیم امروز یک جنگی باشه در کره زمین، مشروعیت کامل داشته باشه، از لحاظ انسانی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ دینی و ایدئولوژیک، نمیبینیم و نمییابیم جنگی و ستیزی مثل این جنگ با صهیونیست‌ها و این اشغالگران مقدس تر باشه. این یک ستیزی است که هیچ غبار و هیچ شکی درش نیست، در سطح انسانی، اخلاقی، شرعی، دینی. ولذا این واضح‌ترین و بزرگترین و روشن‌ترین مصداق‌های ستیز در راه خداست سبحانه و تعالی.
ادم یجب ان نعرفه جميعا.
این رو ما باید هممون بدونیم. امروز به خانواده های شهدا میگویم، باید ما افتخار میکنیم به اینها و اینها مایه عزت ما هستن. دنیا شنید و ما هم شنیدیم مواضعشون، صحبت هاشون که واقعا از پایداری و یقین و تسلیم و رضایت خودشون به خواسته خدا ثابت میکرد و اینکه خداوند چگونه فرزندانشون و عزیزانشون را برگزیده است. و این نیروی حقیقی ماست. قبل از اینکه سلاح داشته باشیم، نیروی اصلی ما در این ستیز، این همین ایمان است، این بصیرت است، این آگاهی است، این پایبندی عمیق به قضیه و موضوعات ما، به حق ما، به این آمادگی ما برای جانفشانی، به این صبری که حد و مرزی ندارد، که امروز پدران، مادران، همسران و فرزندان و دختران و خانواده های شهدا آن را بیان کردند. و همچنین درود میفرستیم، درود فراوان برای ملت اسطوره‌ای، افسانه‌ای، که نظیر ندارد در این جهان، به مردم غزه، به اهالی غزه که ما دیدیم در مانیتورهای تلویزیون، دیدیم که چگونه یک مرد بیرون می آید، یا یک زن بیرون می آید، یا یک کودک بیرون می آید، از زیر آوارها بیرون می آید، خانهش ویران شده، خانوادش شهید شدن و فریاد می زند و می گوید که هرچی که ما تقدیم کردیم فدای مقاومت است، فدای اقصاست، فدای فلسطین است. اینجاست، اینجاست نیروی اصلی، اینجاست ملتی که زبان الکن است و بیان الکن است، قلم ناتوان است که بخواد تعبیر کند و بیان کند عظمتش و از قدرتش و از ایمانش و از پایداریش و صبرش. و همچنین چیزی که میبینیم الان در کرانه باختری، جانفشانی ها، پایداری، صلابت و در همه میدان ها و حوزه های جغرافیایی. ای برادران و خواهران، امروز من بیشتر صحبتام متمرکز خواهد شد که بر همین اوضاع فعلی که ببینیم چی شده است، موضوع خودمون را بیان کنیم و ببینیم چی کار خواهیم کرد و مسئولیت ها را هم ببینیم و ببینیم آینده چه خواهد شد. البته چیزی که ارتباط به لبنانی ها دارد، فضای لبنان و خیلی مسائل عدید، حالا صحبت خواهم کرد و اشاره خواهم کرد که نیاز به صحبت‌های مفصلی هست که انشاءالله بعداً خواهم گفت. اما در آغاز باید بگویم که اولا درود بفرستم برای همه کسانی که همبستگی کردن، تظاهرات کردن، فریاد زدن، تایید کردن، کمک کردن، پشتیبانی کردن در کل دنیا، چه دولت‌ها، چه عربی، اسلامی یا آمریکای لاتین یا همه ملت‌ها، همه موازی که اتخاذ شده، مخصوصا درود بفرستیم بازوان عراقی و یمنی که وارد شدند، در قلب این ستیز وارد شدند. ای برادران و ای خواهران، چرا حوادث و پیشینش چه بود؟ 7 اکتبر چی شد؟ چرا به اونجا رسید؟ و عملیات طوفان الاقصا چی شد که کلید خورد؟ خب حالا من صحبت خواهم کرد اما مختصر، چرا که باید یاد بشود، چرا باید بر اساس اون مبنا قرار بگیرد. همه میدانن، شما هم میدانید، دنیا میداند که آلام فلسطینی ها بیش از 75 سال دیگه، نیاز نیست من دوباره حالا تاریخ را بگویم و نقل کنیم، تکرار کنیم. اما اوضاع سالهای اخیر در فلسطین اشغالی واقعا سخت بود، مخصوصا با این حکومت افراطی احمق و کودن و متوحش در اسرائیل. خب 4 تا موضوع هست که فشار آورد به فلسطینی ها. اولین موضوع پرونده اسراست. هزاران اسیر زنان و مردان و کودکان فلسطینی در زندان های اسرائیلی به سر میبرند. بعضی ها سالهای طولانی است زندان، بعضی ها هم مریضن و حتی نزدیک به مرگ رسیدن و کسی هم نیست که اصلا کاری بکند. با این حکومت افراطی و با این وزیرهای احمقشون شروع کردن که فشار را بیشتر کردن به اسرا و خانواده هاشون، ولذا بعد انسانی اینها خیلی سخت‌تر شد. موضوع دوم موضوع قدس شریف است و مسجد الاقصا است و آنچه که مخصوصا در ماه‌های اخیر حوادثی که دیده و در هفته‌های قبل از هفته اکتبر و طوفان الاقصا، همچنین اینها هم بی سابقه بود، این حوادث هفته‌های سرزمین‌های اشغالی. سوم محاصره غزه، نزدیک 20 سال محاصرند، بیش از 2 میلیون انسان اونجا دارن زندگی میکنن در یک محدوده جغرافیایی تنگ و در یک شرایط زندگی سخت، کسی هم کاری نمیکرد در این جهان برای اونها. موضوع چهارم چالش هایی که کرانه باختری باش روبرو شد، همچنین این شهرکسازی های جدید که همین حکومت افراطی کلید زده بود در هفته های اخیر، اضافه بر و افزون بر آن عملیات های قتل و تخریب خانه ها، همین 4 موضوع خیلی فشار آورد در وهله اخیر و بر جنبش های مقاومت در فلسطین. و هیچ کسی هم در این دنیا سوال نمی کنه، نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه سازمان همکاری اسلامی و نه اتحادیه عرب، نه اتحادیه اروپا، هیچ کدوم از این سازمان ها و ارگان های جهانی معروف کاری نکردن، بلکه موضوع فلسطین و آنچه در فلسطین اتفاق افتاد و همه این پرونده ها و موضوعات اصلا فراموش شده بود، در حاشیه بود و در آخرین اهتمامات آنها بود که اصلا اگه شایدم نباشه در لیست آنها. اما در مقابل میبینیم که سیاست دشمنان روز به روز تنش و چالش و افزایش پیدا میکرد و ظلمشون بیشتر میشد و خارتر میکردن مردم فلسطین رو. پس لابد یه کاری باید میشد، یه حادثه‌ای باید اتفاق میفتاد که این رژیم رو یه تکونی بدهد و اینکه حامیان آنها رو یه گوشمالی بدهد، مخصوصا در واشنگتن و لندن، و تمام این پرونده ها رو باز کند و دوباره نمایان کند و برگرداند دوباره موضوع فلسطین اشغالی را به افکار عمومی برگرد و این ملت مظلوم را دوباره به جهان نشان بده و مقدساتی که هر روز تهدید می شود دوباره باید مطرح می شود که دوباره تیتر اول باید می شود. لذا عملیات جهادی بزرگ عظیم 7 اکتبر کلید خورد، عملیات طوفان الاقصا، و این عملیات دیدیم که مجاهدان گردانهای عزالدین قسام انجامش دادن، رضوان الله علیه عزالدین قسام، و برخی از جنبش های مقاومت هم مشارکت کردند در باریکه غزه و این عملیات طوفان اقصا. خب پس این پیشینه این عملیات، این یک نکته بریم سر اصل مطلب. این عملیات بزرگ و وسیع و گسترده، اولا تصمیمش کاملا 100% فلسطینی بود و اقدامش و اجراش 100% فلسطینی بود.
خب
بله، صاحبان این عملیات این رو مخفی کرده بودن، حتی از برخی از جنبش های دیگری که در غزه بودن، حالا بماند برخی کشورها یا محور و مقاومت، و این بالاخره این سکرت بودن و اسرارآمیز بودنش توانست آن را به این موفقیت برساند، چرا که شگفتانه و غافلگیری را به خوبی نشان داد، برخلاف برخی ها که صحبت ها میکنن. خب حالا میبینیم که الان جنگی که هست، برخی ها میخواهن تضعیف روحیه کنن یا فتنه انگیزی کنن، برخلاف این صحبت ها که بعضی ها میگویند این در واقع مخفی بودنش ما را ناراحت نکرد و محور مقاومت را اصلا مطلقا ناراحت نکرد که ما نمیدونستیم، بلکه همه ما تبریک گفتیم و آفرین گفتیم، چون که طبیعی است برای موفقیت یک عملیات و هیچ تأثیری منفی بر ما نخواهد داشت و نداشته و بر هیچ تصمیمی هم نخواهد گذاشت که یک گروهی یا جنبشی در محور مقاومت میخواهد در آینده بگیرد. برعکس، این اقدام و این کار عمل کرده مقاومت فلسطین تأکید کرد بر هویت اصلی ستیز و اهداف و راه را بست بر دشمنان و منافقان و فتنه انگیزان که بخواهند تحریف کنند یا وارونه کنند، مخصوصا وقتی که صحبت میکنند میکردند که روابط جنبش های فلسطینی با گروه های منطقه‌ای، حالا چه در لبنان، فلسطین، هر جا که باشه، وقتی یک جنگی به راه میافتاد، حالا یه جایی مثلا میگم بله مرتبط است با برجام، پرونده هست ایران، نمیدونم مذاکرات ایرانی اروپایی است، مربوط است به مذاکرات ایرانی آمریکایی است، در خدمت اهداف ایران در منطقه است. آقا جان اینا میخوان موضوع رو پرت کنن، منحرف کنن، اینا همش تزویر و دروغ است. نبرد طوفان الاقصا از همین تصمیم فلسطینی خودشون و اقدام فلسطینی 100% خودشون، و به شما بگویم و هیچ کسی هم نمیدانست، ثابت میکرد که این ستیز 100% فلسطینی است، برای فلسطین و برای موضوعات فلسطین است و برای محور فلسطین است و برای ملت فلسطین است و هیچ ارتباطی با پرونده های منطقه‌ای یا بین المللی یا مشکلات دیگری اصلا ربطی ندارد. و این حادثه همچنین تأکید میکند مصداقیت آن چیزی که ما قبلا میگفتیم در سالهای گذشته، تا بفهمند دوست و دشمن بفهمند. خب متاسفانه برخی ها نمیخوان بفهمند این حقایق را، چرا که تصمیم جنبش های مقاومت در نزد فرماندهان خود مقاومت است. جمهوری اسلامی ایران از روزی که امام خمینی قدس سره این انقلاب را برپا کرد تا الان که امام خامنه ای حفظه الله تا الان که این انقلاب وجود دارد حمایت میکند، کمک میکند، علنا روز روشن تمام جنبش های مقاومت در لبنان، فلسطین و منطقه. اما هیچگاه هیچ فشار یا هیچ توصیه‌ای به اینها نکرده است و هیچگاه از فرماندهانشون چیزی نخواسته است مطلقا. چیزی که در قبل اتفاق افتاده و چیزی که در طوفان اقصا راه افتاد تاکید میکند این حقیقت را. و کسی که بخواهد چیزی دیگه ای بخواند و بخواهد، شاید در آینده اتفاقاتی هم بیفتاد، باید بفهمد، بداند که کسانی که صاحب تصمیم هستند خود فرماندهان و اهل مقاومت و مجاهدین مقاومت هستند و خادم اهداف خودشون و قضیه اساسی و واقعی خودشون هستند. ای برادران و ای خواهران، موضوع سوم، این حادثه و آنچه که بازتابش خواهد شد. خب در لبنان حالا ما نمیتونیم الان صحبت کنم، 7 اکتبر همه دیدیم، در تلویزیون ها و مانیتور ها همه دیدیم. یک عملیات قهرمانانه بود، شجاعانه بود و ابتکار عمل خیلی دقیقی بود، خیلی عظیم و بزرگی بود. باید همه براش درود بفرستن. و
خب
این چه کار کرد؟ منجر به چه چیزی شد این عملیات؟ منجر شد که به ایجاد و احداث یک زلزله در درون رژیم اشغالگر، زلزله‌ای که زلزله امنیتی، نظامی، سیاسی و روانی و
وكانت له نتائج وتداعيات
نتایج و بازتابهای راهبردی موجودیتی ماهوی و خواهد گذاشت آثارش را در زمان فعلی و در آینده این رژیم. و هر کاری کرد این حکومت دشمن در این یک ماه تقریبا گذشته، هر کاری کرد و در هفته ها و روزهای آینده نخواهد توانست، نمیتونه مطلقا که تغییر کند از نتایج و بازتابهای و آثار این طوفان الاقصا را چیزی کم کند، راهبردیش یا تاریخیش بر این رژیم اشغالگر و بر آینده ستیز با این اشغالگران. و نشان داد خیلی از حقایق را که باید ما بدانیم، همه هم باید بدانند و بر اساس آن مبنای ما باشد. البته حالا نفعاد فعلا حالا در همه اوقات نتایج بازتابها و آثار این آثار بزرگ و عظیم این عملیات طوفان الاقصا خیلی وقت میخواهد، الان شاید مجال نباشد، انشاءالله بعدا مفصل صحبت میکنم. اما مهمترین نکته نشان داد که سستی، ضعیفی و واقعا سستر از لانه عنکبوت و خانه عنکبوت هستند، واقعا سستر هستند. من در برخی از رسانه های صهیونیستی خواندم گفته بودند که اسرائیلی ها خودشون ایمان آوردند، خودشون دیگه بیشتر از حسن نصرالله ایمان آوردند، که اسرائیلی ها بیشتر دارن ایمان و یقین پیدا کردن که اسرائیل سستر از لانه عنکبوت است. و این حقیقتی است، ثابتش کرد همین عملیات طوفان الاقصا. خب خیلی شتاب زده کرد آمریکایی ها، رئیسش، وزراشون، جنرالاشون، برای که بیاین این رژیم را بگیرن که بیشتر از این متزلزل نشود، دوباره نفس تازه کنه این رژیم و دوباره بیدار بشه از این غافل گیری و دوباره بیست سر پای خودش و بتونه ابتکار عمل را به دست بگیره. و هنوز نتوانسته، به شما بگویم ابتکار عمل دست اونها نیست و پشتیبانی، حمایت و کمک با همه ابعادشون تقدیم کردن. خب این حادثه عملیات و این شتاب زدگی آمریکایی ها برای در آغوش گرفتن اسرائیلی ها و کمکشون و حمایتشون نشان داد که چقدر سستی و ضعف این رژیم را. از روزهای اول ببینید، تصور کنید که روزهای اول در برابر این باریکه محاصر شده غزه، حکومت دشمن روز اول نیاز پیدا کرد که ناوهای آمریکایی بیاید که به دادش برسند در دریای مدیترانه، برای حمایت هم روحیه‌ای، معنوی و پشتیبانی نظام. ناوهاشون اومدن. پس ارتشتون کو؟ پس سلاح هواییتون، نیرو هواییتون کجاست؟ کو اسرائیلی که همیشه افتخار میکرد بزرگترین ارتش منطقه است؟ حالا باید ناوهای آمریکایی بیایند، هواپیما ببر که به شما یکم توان بدهند. و جنرال های آمریکایی و کارشناسان نظامی هاشون بیایند به همین رژیم کمک کنند. تصمیمات از روز اول، تمام انبارهای راهبردی آمریکایی برای اسرائیلی ها باز شد. اسرائیل از روز اول گفت سلاح های جدید، موشک های جدید میخوان از آمریکا و بهشون گفت دادن. از روز اول اسرائیلی ها خواستن که 10 میلیارد دلار میخواهیم. بابا هنوز خبری نشده، هنوز شروع نشده بود که خب این یک حکومت قوی است، میتونه سرپای خودش بیسته که اینجوری اینقدر له له بزنه به کمک های آمریکایی ها و به این کمک های سیل کمک های اروپایی ها و رؤسای جمهورشون، وزراشون، نخست وزیراشون، جنرالاشون، وزرای دفاعشون از کل دنیا آمدن برای روحیه دادن به اسرائیلی ها. خب طوفان الاقصی چه کار کرد با شما؟ حکومت اسرائیل.
خب طبعا هاي النتائج،
نکته بعدی، همه این باستاب ها نتایج آثار
يجب ان تشرح،
باید ان تبين، توضیح و تشریح داده بشه. حالا الان وقت نیست،
يجب ان تبين،
باید تبیین بشود تا بشناسیم، بدانیم که این جان فشانی هایی که الان وجود دارد در غزه و در کرانه باختری و در کل جبهه هایی که هست، بله بله، این جان فشانی ها به حق است و حق داریم. که خب خیلی ها بگویند که خب حماس و برادران غزه حساب کتاب نکرده بودن که این جوری میشه. بله بله، این دستاوردها، این نتایج، این آثار مستحق این جانفشانی ها. چرا که پای گذاری کرد برای یک مرحله جدید از ستیز با این دشمن، پای گذاری کرد برای یک مرحله تاریخی جدید برای آینده و سرنوشت فلسطینی ها و ملت های منطقه و کشورهای منطقه. این بله مستحق، ولذا این طوفان الاقصا به جا بود، به هیچ وقت گزینه دیگه ای نبود و گزینه دیگه هم نیست غیر از این. گزینه دیگر سکوت، خفه شدن، منتظر شدن، انتظار مرگ کشیدن، انتظار به یغما رفتن کرانه و قدس، شدت یافتن محاصره و مرگ اسرا. ولذا این گزینه، گزینه درست و به موقع و شجاعانه و حکیمانه بود و به حق بود و مستحقش بود و نیاز بود چنین جانفشانی هایی در راه بشود. خب نکته بعد، دشمن چگونه رفتار کرد در برابر 7 اکتبر و طوفان الاقصا؟ خیلی واضح بود که از روزهای اول، ساعتهای اول که این دشمن اصلا رها شده بود و انگار گم و گور شده بود و فقط نگاه میکرد. و خب شما میدونید که شنبه بود، جشن داشتن، حتی خیلی هم اینا خود همین توقیت و زمان بندیش از سوی مقاومت خیلی دقیق و درست بود. خب گویا همشون خواب بودن و در واقع شب نشینی داشتن و مست بودن، و نه فقط در حاشیه غزه، حتی در تل آویو و قدس، چون بعد از ساعتها نتانیاهو و غیره آمدن و در واقع واکنششون دادن. خب سردرگم بودن، دیوانوار، در حالت خشم هیستری و جنون‌آمیز بودن، نمیدونستن چه اتفاقی افتاد. ولذا وقتی که رفتند که دوباره برخی از شهرک های صهیونیستی را دوباره بازیابند دست مقاومت فلسطین، خودشون گفتن که خودشون جنایت را در حق شهرک نشینان خودشون انجام دادن و اتهام وارد میکنن که حماس و بقیه جنبش ها اینا این کار کردن. و حالا خیلی از صداها بلند شد، مقاله ها تو خود اسرائیل، تو خود این رژیم شروع شده که شاهد نشون میدهد که این جنایت ها را خود اسرائیلی ها انجام دادن. و انشالله بعدن خواهید دید که کمیته های حقیقتیاب وقتی تشکیل بشود دنیا خواهد دید که خیلی از کسانی که اینها میگویند شهروندن، به قول خودشون اینها شهروندان، به دست خود موشک ها و آتشبار ارتش اسرائیل بود که با خشم و دیوانه وار میخواست این شهرک ها رو پس بگیره. خب
امام غزه،
در برابر غزه و در برابر حادثه‌ای که به دوچار شد، گویا حکومت های دشمن صهیونیست گویا نمیخواد از تجربه های گذشته استفاده کنه. ما همیشه میشنویم که میگن که بله اسرائیل شاید تحقیق کند، بازیابی کند، کارشناسی کند، درس بگیرم. من فکر نمی کنم اینها نخیر اثری از این عبرت گرفتن های گذشته نیست، مخصوصا از تجربه هاشون و جنگ هاشون با جنبش های مقاومت در لبنان و فلسطین. خیلی واضح و مبرهن است که چیزی که الان داره اتفاق میفته، خب قبلا حالا یه مقدار سطحش فرق میکنه، در لبنان در 2006 و در جنگ های متکرر با غزه، حالا الاز سطحی کمی و کیفی فرق داره، اما هم بالاخره یک ویژگی داشت. بزرگترین خطای آنها که اسرائیلی ها انجام دادن و هنوز هم انجام میدهند بانک هدفشون بود و اهدافی که تعیین میکنند. نمیتونید اینقدر سطح بالا اهدافتون را تعیین کنید، نمیتونید به آنها برسید، دستیابید. مثلا گفته بودن که هدف اصلی میخوان حماس را نابود کنند در باریکه غزه. حماس، کل حماس. خب یه بار شما بگویید که ما میخواییم حکومت حماس را سرنگون کنیم، یا مثلا میخواییم رهبران حماس را ترور کنیم، یا مثلا بازوی نظامی حماس را بزنیم، اما میخواییم بگویم کل حماس. آقا کسی که عقل دارد میتونه همچه هدفی تعیین کنه؟
ثم بعدين لما فاقوا على حال
بعدن که یه ذره هوشیار شدن، بیدار شدن، یه هدف دیگه گذاشتن، گفتن می‌خوایم اسرا رو پس بگیریم از که در دست مقاومت هستن در غزه بدون هیچ قید و شرطی. خب یه نفر که تجربه دارد با این تجربه طولانی با این جنبش‌های مقاومت، از آغاز تأسیس این جنبش‌ها در فلسطین و لبنان تا امروز، روزی از روزها اسرائیل‌ها توانستند اسرای خودشون رو بدون قید و شرط، بدون مذاکره آزاد کنند. آقا این اصلا یا درس نمیگیرن از گذشته. خب در لبنان در 2006 چه اتفاق افتاد؟ همون پس از گرفتن دوتا اسیر اومدن گفتن هدف جنگ نابودی حزب الله، از بین بردن حزب الله. خب آمریکا کمکش کرد، غربی ها کمکش کرد و حالا کشورهای عربی و غیره،
الهدف هو صح
هدفشون نابودی حزب الله در لبنان و استعاده و باز گرفتن و پس گرفتن دو تا اسیر بدون هیچ قید و شرطی. 33 روز جنگی
لا ادر صحق حزب الله،
نه حزب الله را نابود کرد و نه اون دو تا اسیر را بدون قید و شرط و بدون مذاکره پس گرفت. خب این تجربه است، همون تجربه است. در غزه هم همین اتفاق افتاده است. خب حالا یه فرقی داره که حجم جنایت ها و قتل ها و کشتار ها و نسل‌کشی ها یه مقدار بالا پای می شود که الان داره اینجا یا اونجا انجام میده. در جنگ 33 روزه 2006 بیش از 150 هزار خانه ویران شد، هزاران شهید دادیم، اما در پایان مردم لبنان صبر کردند، پایداری کردند، مقاومت ایستادگی کرد در کل جبهه و مجبور شد دشمن که توقف کند و کوتاه بیاید از اهدافی که تعیین کرده بود و شرایطش را عوض کرد. امروز در فلسطین چیزی که اتفاق می افتد و در غزه اتفاق می افتد، ای برادران و ای خواهران، باز هم نشان می دهد که حماقت، کودنی و ناتوانی اسرائیل ها را نشان داد. چرا که چی داره انجام میده؟ چه کار داره میکنه؟ داره مردم بیگناه رو میکشه، کودکان، زنان. خیلی از شهدا بیشترشون زنان و کودکان هستن. آمارشون حتی اکثریت شهدا غیر نظامی هستن. ویران میکند کلیساها، مساجد، بیمارستانها، مدرسه‌ها.
لا توجد حرمه لشيء،
هیچ حرمت و مرزی براش قائل نیست در غزه. هیچ خط قرمزی نداره، همه رو ویران میکند، محله ها رو به طور کامل ویران میکند در برابر دیدگان جهان. آیا این نیاز دارد به قوی ترین سلاح هوایی منطقه دارد؟ خب هر کسی میتونه این کار رو، هر ارتشی که برخی هواپیماها و جنگنده ها رو داشته باشد میتونه این کار رو بکند. اما یک ماه هست تقریبا نتوانستند یک دستاورد نظامی برای خودش دست و پا کند. وقتی که زمینی میخواهد وارد بشود، همون سناریوی جنگ 33 روزه تکرار شد. وقتی که دید کشتارها، نسکشیها، آواره کردن، شهید دادن و زخمیها، دید فایده ای ندارد و دید نتوانست روحیه مقاومت را تضعیف کند، چکار کرد؟ زمینی حال خواست ماده بشود و اونجا سلحشوری ها را دید در 33 روزه، در مانور رس و جبیل، در ایتا و مناطق دیگر و دنیا دید. صحنه‌اش پخش شد که چگونه تانکاش پخش و پلا می شدن.
طيب اليوم نفس خب، الشيء عم
يعمل. امروز هم همین کارو داره در غزه انجام میده.
ان يقوم بعمليه كبيره.
با نگرانی
يبيعها للعالم
انه میخواد وارد بشه. بله، میگوید که من به دنیا میگم که بله من دارم وارد میشم. اما خودش نگران است، با احتیاط میرود، چرا که میدونه سست است، ناتوان است و فشل است. و حتی گام های اندکی که وارد شد و انجام داد، ما همه دیدیم شجاعت و قهرمانی مقاومت فلسطین در غزه را. وقتی که یکم وقتی که مجاهد فلسطینی و می آید اون بمب را رو خود تانک می چسباند، خب این چگونه این ارتش می خواهد در چنین سرزمینی با چنین سلحشورانی در واقع پایداری کند؟ خب این رفتار دشمن است و هنوز هم داره این کارها رو می کند. در تلاش نظامیش در واقع مردد است، ترس دارد، ضعیف است. بله، چیزی که خوب بلده از 75 سال تا الان فقط جنایت و نسل‌کشی است. در فلسطین و در لبنان این کارها رو خوب بلده انجام بده. هدفش هم چیه؟ که بخواهد اراده اولا فرماندهان تضعیف کند و اینها تسلیم بشوند و کرنش کنند در برابر اینها. و به اعتقاد من که صحنه های آینده در باریکه غزه به شما، به آنها خواهد گفت که این صحنه های کودکان، زنان، مردان که از زیر آوارها بیرون می آیند و فریاد می زنند در حمایت از مقاومت، به این دشمن چی میگوید؟ میگوید که پایان این نبرد پیروزی غزه است و شکست این دشمن اسرائیلی است و نخواهی توانست که با این کشتارها و با این دشمنی ها که بتوانی که به هدفت یا به دستاوردی برسی. ای برادران و ای خواهران، نکته بعدی، همه این چیزی که الان داره اتفاق میفته در غزه و دنیا میبینه نشان میدهد به ما مجددن و تأکید میکند به ما مجددن. اولا طبیعت وحشی و متوحش و خونخاری این رژیم اسرائیلی است، این رژیم غاصب است که در منطقه ما کاشته شد، در فلسطین آن را کاشتند بر اساس وعده سر خرمن آقای بالفور که دیروز هم یا بویا پیروز سالگردش بود، که بخواهد حامی و پادگان آنها باشد، ملت‌های منطقه را تسلیم کنند. اولش ملت فلسطین بود، مصر، اردن، سوریه، لبنان و کل منطقه را می‌خواستند هدف قرار بدن. امروز مجدداً پس از این همه سال‌هایی که گذشتن که تلاش کردند که بگویند به ملت‌های عربی و همسایه و به دنیای اسلام و کشورهای عربی بگویند که کسی که در همسایگان شما هستند یک کشور دموکراتیک است، یک کشور آرمان‌های انسانی و اخلاقی است، دولت قانون است، دولتی که به احترام می‌گذارد به قوانین بین‌المللی. امروز شهدای غزه، کودکان غزه، زنان غزه نشان دادند، مظلومان نشان دادند، در همه جنایت‌های قبل نشان دادند و نشان دادند و به خاک انداختند تمام این ادعاهای واهیشون که سیاست‌ها، رسانه‌های جهانی، جهانی و عربی متأسفانه که فریب دادند ملت‌ها که می‌خواستن عادی سازی کنند با این رژیم اشغالگر، یا سکوت کنند در برابر آن. دوم نشان داد و تأکید میکند که مسئولیت مستقیم آمریکایی‌ها در همه این کشتارها و جنایتها و این دوگانگی و رفتار منافقانه آمریکا. خب ما اینها گفته بودن که بله، قوانین بین المللی شما دفاع کنید اما شهروندان را نکشید. حرفای مفت تو خالی است. 30 روز است غزه داره ویران میشود در برابر جامعه بین الملل، جهان و کشورهای غربی که مدعی حقوق بشر و حقوق و اخلاق انسانی و غیره،
یتخذون حجه کاذبه،
به بهانه دروغین گفته بودن که بله حماس سر کودکان را بریده است و هیچ دلیلی هم نیاوردند و
یسکتون
و ساکت میشوند. هزاران کودک میبینن که داره تیکه تیکه میشوند و سرشون قطع میشود و اربن اربا میشوند در غزه. خب این حقیقت آمریکا و حقیقت غرب و جامعه بین الملل یعنی چه؟ و حقیقت قوانین بین المللی اینه و دوگانگی های و شریعت متوحش و این باغ وحش رو خوب بشناسید.
ایو الاخوه والاخوات، من خلال
ای برادران و ای خواهران، بر اساس این حوادث ما باید بدانیم امروز آمریکا مستقیما مسئولیت دارد در این جنگ غزه و ویرانی ها و علیه ملت غزه، و اسرائیل فقط بازوی آمریکایی است. آمریکا خودش هست که نمیخواهد اجازه بدهد اسرائیل محکوم بشود در سازمان ملل. آمریکا مانع آتش بس در غزه است. آمریکا مانع تجاوز و غزه است و آمریکا ثابت میکند جدیدن همون گونه که امام خمینی رحمت الله علیه فرمود شیطان بزرگ است. اولین مسئولیت و مسئول بزرگ است در این جنایت ها و نسل‌کشی ها، از هیروشیما بگیر، ویتنام، عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین تا کل منطقه، و باید محاسبه بشود بر اساس این جنایات ها و جرائمشون، و باید تنبیه بشود برای این جنایات هاشون. و در همین راستای برادران و خواهران میبینیم که تصمیم مقاومت اسلامی عراق را میبینیم که حمله بکنن به پایگاه های آمریکایی، قواعد اشغالگران آمریکایی در عراق و سوریه، چرا که آمریکایی ها خودش هست که داره مدیریت میکنه جنگ غزه را، و خودش که باید این بها رو بپردازد و باید این حمایتش را پاسخگو باشد و این جنایت ها را پاسخگو باشد، چه در عراق، سوریه، چه در فلسطین. و این تصمیم حکیمانه است از فرماندهان و مقاومت اسلامی در عراق، یک تصمیم حکیمانه است و درست است و شجاعانه است. و ما تبریک میگوییم و امروز هم شنیدیم و دیروز هم شنیدیم که گام‌های جدیدی برداشتن در به سوی فلسطین اشغالی که در بیش از چند نقطه جغرافیایی و انشاءالله در ساعت‌ها و روزهای آینده شاید بیشتر خواهیم دید. و ما اینجا به اینها درود میفرستم، به این مقاومت، به این مقاومت با شرف که کمک میکنن به مظلوم و به برادرانشون در غزه و وارد میدان میشوند. ای برادران و ای خواهران، نقطه بعدیش، وظیفه هر آزاد مرد و هر با شرف این که این حقایق را نشان بدهد و روشن کند در افکار عمومی. این جنگ افکار عمومی است. الان پر از دروغ و تزویر و شبه افکنی و تحریف است. افکار عمومی الان یواش یواش داره بر میگرده و داره میفهمه کودک کشان کیا هستند؟ دنیا فهمید هزاران کودک و زن کشته می شوند و پیکراشون تیکه تیکه می شود در برابر دوربین ها. سسترین حد اقل موضع که میشه گرفت در ستیز حق و باطل، ستیز انسانیت در برابر توحش و سبعیت که در رأس آن آمریکا، انگلیس و اسرائیل و برخی غربی ها هستند. اولا دفاع امروز از مردم غزه است، یک وظیفه انسانی است برای هر انسان، فریاد بزند، بنویسد، موضع بگیرد، تظاهرات کند، حمایت کند، کمک کند، پشتیبانی کند، سخنرانی کند، هر کسی بدونه اگه بخواد بجنگد هم بسم الله. این یک وظیفه انسانی است برای هر انسانی. کسی که سکوت کند باید دوباره واقعا ببیند، بازنگری کند انسان هست یا نیست، دین دارد یا ندارد، شرف دارد یا ندارد.
و هنا يجب ان يتحمل الكل،
و اینجا همگان باید مسئولیت پذیر باشند.
ای الاخوه و
ای برادران و ای خواهران، برسیم به مسئولیت پذیری. سال 1948 وقتی که کل دنیا از فلسطین دست کشید و تنهاش گذاشت، خب این رژیم تأسیس شد و مردم فلسطین و ملت های منطقه و حکومت های منطقه بهاش رو دادن، آثار منفیش و تمام دردش و سختیش رو کشیدن. فقط آثارش به ملت فلسطین نبود، اردن، مصری ها، سوری ها، لبنانی ها هم هزینه دادن. خب لبنان هم شاید بشه گفت بیشترین کشور و ملتی بود که از آثار این قده سرطانی و این متجاوز زیان دیده و این طمعکاران بیشتر زیان دیده، و این حقیقت تاریخی است، کسی نمیتونه منکر بشه و از آن فرار کند. امروز هم همین موضوع. آنچه امروز در غزه اتفاق می افتد یک جنگ مثل جنگ های قبلی نیست، یک حادثه عادی نیست، یک ستیز معمولی نیست، یک جنگ سرنوشت ساز تاریخی است و بعد از آن مثل قبلش نخواهد بود، و این لذا بر همگان باید که مسئولیت پذیر باشند. وقتی که صحبت میکنیم که مسئولیت پذیر باشید، باید اهدافمون رو تعیین کنیم، اهداف نزدیک، اهداف دور، که باید همه براش کار کنیم. حالا به نظر من دو تا هدف هست. اولین هدف این که باید همه شبان و روز براش کار کنن، توقف این تجاوز به باریکه غزه است، وقف توقف این جنگ به غزه است. هدف دوم، باید غزه پیروز بشود، باید مقاومت در فلسطین در غزه پیروز و باید حماس تحديدا پیروز بشود. این هدف ماست، لذا باید قرار داده بشود در برابر دیدگان ما و باید براش کار کنیم. خب هدف اول توقف جنگ، توقف این تجاوز. خب دلایلش مشخص است، اولا انسانی است، اخلاقی است، دینی است، مشروع است، قانونی است و قابل مناقشه نیست. اما هدف دوم، ای برادران و ای خواهران و ای کسانی که میشنوید و میبینید، به نفع هم است. بله، اولش به نفع فلسطین است، درست؟ بله، به نفع کل فلسطینی است. اما همچنین خب خیلی ها، برخی ها میخوان تحریف کنن، تشکیک کنن، شبهه افکنی کنن. برخی ها میگویند که خب اگر غزه پیروز شد یعنی ایران پیروز شد. اگر غزه پیروز شد، بذار واضح صحبت کنیم، یعنی اخوان المسلمین پیروز شدن. این درست نیست، این تحریف است، این شبهه است. پیروزی غزه یعنی پیروزی فلسطینی ها، پیروزی اسرای فلسطینی، پیروزی کرانه است، باریکه غزه، مسجد الاقصا، قدس و کلیسای قیامت، و همچنین پیروزی است برای ملت ها و حکومت های منطقه، مخصوصا کشورهای همسایه. دیگه خیلی وقت نیست نمیتونم جزئیات رو وارد بشم، اما یه اشاره بکنم. پیروزی غزه امروز منفعت ملی همگانی است و سرنوشت ساز است. پیروزی غزه است به نفع امنیت ملی اردن است، به نفع امنیت ملی سوریه است و اولا و قبل از همه کشورهاست. پیروزی غزه یک منفعت ملی لبنانی است و به اعتقاد من این موضوعات قبلا ما توضیح دادیم.
ماذا يعني ان تنتصر؟
يعني اینکه اسرائیل اگر اسرائیل اگه پیروز بشه در غزه و مقاومت شکست بخورد چه بخوره چی میشود؟ با صاحبش چه خواهد شد در منطقه به فلسطین، موضوع فلسطین مخصوصا به لبنان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تو بعد امنیتی، بعد سیاسیش،
بعد شعبی،
بعد مردمیش و جغرافیاییش و دشمن همیشه تهدید میکند لبنان و مردم لبنان و همیشه خودش غرق شده در باطلاق غزه و شکست خورده است، اما همیشه به لبنانی ها عربده میکشد و تهدید میکند که بله با همین خون کودکان غزه ببینید با این زنان رو چگونه میکشم، چگونه من مساجد رو خراب میکنم و کلیسا رو ویران میکنم. این منتهای توحشی و صابئیت است. لذا ای برادران و ای خواهران، مسئولیت همگان در کل دنیا است. هر آزاد مرد با شرفی باید مسئولیت پذیر باشد. دولت ها، حکومت های عربی و اسلامی باید کار کند، تلاش کند که این تجاوز را متوقف بکند. حداقل آقا نمیخواهید بر در موضوع دوم دینتون، انسانیتتون، اخلاقتون، وجدانتون بالاخره باید برای هدف اول کار کند، حداقل جنگ را متوقف کند. فقط محکوم نکنید، فقط بیانیه صادر نکنید، روابطتون را قطع کنید، سفراتون را در واقع برگردانید و نفت ندید به اسرائیل، غذا ندید به اسرائیل، مواد غذایی و نفت و گاز و غیره. متاسفانه در جنگ های قبلی همیشه کشورهای عربی و اسلامی میگفتن که نفت را از آمریکا قطع کنید، اما امروز داریم در رؤیا و خواب میبینیم که ای کشورهای عربی و اسلامی، آقا نفت را از اسرائیل قطع کنید، نمیخواد از آمریکا، غذا به اسرائیل ندهید. ببین به کجا رسیدیم و چیزی که صادر میکنید برای اسرائیلی ها دیگه متوقف بشه. خود اسرائیلی ها من میخوندم خیلی متکبرانه به عرب ها میگفتن که 22 کشور عربی نمیتواند که نمیتواند یک بیمار غزه در غزه بیرون ببرد، نمیتونه یک کامیون کمک به غزه بفرستن. این ناتوانی عربی به اینجا رسید. برادران غزه همیشه گفته بودند به کشورهای عربی آقا ما ارتشهای شما رو نمیخوایم، سلاح شما رو نمیخوایم، موشکهای شما رو نمیخوایم، اما حداقل یک مقدار قدرتی ندارید که این گذرگاه رفح را باز کنید که کمک وارد کنید و زخمی ها رو بیرون ببرید؟ نمیتونید حداقل برید تحصن کنید در برابر گذرگاه رفح؟ رؤسا، نخست وزیرا، حاکمان بروند خودشون و زنانشون و بچه هاشون برن اونجا، بروند هم دردی کنند با زنان و کودکان غزه و این مرزهای رفح و گذرگاه را که به یک تلفنی تغییر بدن برای مخاطبه کردن کل جهان و مسئولیت پذیری. به هر حال باید این حرفا را بزنیم. من نمیخواهم خدای نکرده بگم فلانی خیانت کرده یا توهین کنم یا غیر، این دیگه فایده نداره، اما ناامید نیستیم و ناامید هم نمیشیم. حداقل از در واقع اتمام حجت کردن، شاید لحظه از لحظه ها وجدانی در جایی بیدار بشود و کاری بکنه. اما در مورد جنبش های مقاومت اینجا دیگه تقریبا قسمت فکر کنم همه منتظر همین قسمت آخر بودن. مقاومت اسلامی در عراق خب شروع کرد مسئولیت پذیریش رو آغاز کرد
واعلنت
ان اعلام کرد که ما داریم وارد مرحله جدیدی میشویم.
الاخوه في اليمن،
برادران در یمن، برادران با شرف یمنی،
الجيش اليمني،
ارتش یمن، جنبش انصار الله، مردم یمن،
الصابر المظلوم،
اینا که مظلومن و
ايضا وبشكل علني،
مجاهد علنا و رسما اعلام کردن علی رغم همه تهدیدها آمریکایی و غربی و بیگانگان و غیره. اونها هم گفتن و چندین کارهایی کردن، موشکهاش و پهپادهاش رو فرستاد، حتی اگر آنها را زدن سرنگون کردن، اما وقتی که در نهایت خواهد رسید به اهداف واقعیش و این موشکها و این پهپادهای یمنی به ایلات رسید و خواهد رسید به جنوب فلسطین و به پایگاه های اسرائیلی در جنوب فلسطین هم رسید و خواهد رسید و به اینها درود میفرستیم.
اما في جبهتنا،
اما در جبهه لبنانی بگویم،
نحن
ما، خب خیلی ها گفته بودن که سید میخواهد که وارد جنگ بشه.
خب
عزیز من، ما از خیلی ساله که ما از خیلی وقت وارد جنگ شدیم، همون 8 اکتبر ما وارد شدیم. خب مقاومت اسلامی در لبنان عملیات،
یعنی تانی یوم،
خب روز دوم طوفان الاقصی دیگه واضح تر روی ما، اصلا حتی اینم نمیدونستیم، حتی خبرم نداشتیم که مثل همه دنیا ما شنبه فهمیدیم و منتقل شدیم سریعا از یک مرحله به مرحله دیگری منتقل شدیم و روز بعدش در مزارع شبا عملیاتمون آغاز شد و امتداد پیدا کرد در کل نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی.
وانتم واكبتم وتواكبون،
ما شما هم پیگیری کردید، این اخبار رو شبانه روز دیدید و مشاهده کردید. آنچه که در جبهه ما داره اتفاق میفته خیلی مهمه و تاثیرگذار هم هست. شاید برخی ها فکر کنن
که
توقع دارن یا مطالبه گری میکنن که حزب الله سریعا وارد یک جنگ تمام عیار بشود با دشمن، شاید که فکر میکنه که کارهایی که ما در مرز انجام دادیم مثلا کم بوده، اما اگر واقعی نگاه کنید، آنچه که الان و اتفاق افتاده از 8 اکتبر تا حالا خیلی تاثیرگذار بود. البته ما به اینجا هم اکتفا نخواهیم کرد، این هم به شما گفته باشم، چیزی که در جبهه ما داره اتفاق میفته در لبنان، اولا که سابقه نداره در تاریخ تأسیس این رژیم از سال 48 میلادی تا حالا، و از وقتی که پایگاه های اسرائیلی بود در نزدیک مرز ما و شهرک هایی بود و شهرک نشینانی و اشغالگرانی در شمال فلسطین بودند نزدیک مرز ما، این بی سابقه بود، این اتفاقاتی که اتفاق حتی در جنگ 33 روزه، چیزی که الان اتفاق افتاده بی سابقه است بعد از 8 اکتبر. خب این که تمام پایگاه های نظامیشون در فلسطین اشغالی از دریا تا مزارع شبعا و غیره هر روز شبانه روز و دقیق مورد هدف قرار بگیرند و در بین آن تانک هاشون و خودروهای زرهیشون و پهپادهاشون و سربازاشون و تمام تجهیزات فنیشون که چشم و گوش اسرائیلی ها هست، با سلاح های مختلف ما هدف قرار دادیم. مقاومت اسلامی در لبنان از 8 اکتبر تا الان یک جنگ تمام عیار راه انداخته. کسی که فقط اونجا هست میتونه بفهمد و حس کند که در مرز هست، چه رزمندگان به چه ساکنان آنجا. یک جنگ واقعی است و فرق داره با جنگ های قبلی است که قبلا مقاومت چه قبل از سال 2000 چه 2006 و بعدش، یک جنگ مختلفی است، شرایطش، عناوینش، ابزارهاش، هدف قرار دادنهاش، اقدامهاش. لذا
تقدم فيها هذه الكوكبه الكبيره ومن
دیدیم که الشجعان کاروانی از شهدا هم تقدیم کردیم که اینها اصرار داشتن که میخواستن بمانند در سنگر و خط مقدم جبهه،
عند الحدود،
در مرز لبنان. برادران و خواهران، در
یعنی بعد عملیه
بعد از طوفان الاقصا، بعد از عملیات 7 اکتبر،
بسحب قوات نظامیه من الحدود،
اولا که برخی نیروهاش را جابجا کرد. حالا بذار به شما بگویم این عملیات ما چیکار کرد. خب وقتی صحبت میکنیم از شهدا در جبهه لبنانی،
ما یقارب
تقریبا حالا
57 شهید،
57 شهید تا حالا تقدیم کردیم. دو تاشون سرایای لبنان بودن، فلسطینی بودن و قسام در لبنان بودن و گردانهای قدس و شهروندانی که و غیر نظامیانی که. خب این برخی این شهدا، این خون اینها، خب این چی کار کرد، اثرش چی بود؟ خیلی مهمه که بدانیم که چگونه میخوایم بعدش میخوایم ادامه هم بدیم. خب اولا که
بدا العدو
شنبه 7 اکتبر
من الحدود مع لبنان،
برخی از نیروهاش رو عقب کشید، چرا که بالاخره در حال یک فروپاشی کامل بود و میخواست نیروهای ذخیره و نیروهاش را کلن به سمت غزه ببرد که محاصره شده است. در این مساحت جغرافیایی اندک میخواد کل ارتش و توانش را به سمت غزه ببرد و عقب ببرد، چه از کرانه، از شمال فلسطین، همه را فراخوند و برخی نیروهای ذخیرش و ذخیره را هم فراخوند. و این هم شاید سابقه داشته یکی دو بار در کل تاریخ این رژیم. خب
العملیات التي بدات،
آغاز شد وقتی عملیات روز به روز افزایش تنش پیدا کرد تا روزی که نیروز رسید، مجبور کرد دشمن صهیونیستی را که نیروهایش را باقی بگذارد در مرز لبنان و فلسطین اشغال، بلکه اضافه کند به آنها. خب برخی نیروها، مخصوصا نیروهای نخبه آنها که نمیخواهد از کرانه منتقل کند، مجبور شد بیاره به شمال فلسطین. و در نهایت این موضوع که جبهه لبنانی
خففت،
توانست که باری را از دوش غزه بردارد، توانست نیروی ارتش صهیونیستی را به سمت خودمون کشوندیم و بار را کمتر کردیم از غزه. و ما اینجا ما خودمون را بله در مرز خطر قرار میدهیم. درسته برخی ها میگویند که در لبنان بله ما داریم ماجراجویی میکنیم، اما این ماجراجویی در ضمن حساب کتاب ها
نصف القدرات البحرية الإسرائيلية الآن موجودة من تذهب إلى غزة. اثنين، نصف القدرات البحرية الإسرائيلية الآن موجودة في البحر المتوسط مقابلنا ومقابل حيفا. ثلاثة، ربع القوات الجوية مسخرة باتجاه لبنان.
أربعة،
ما يقارب نصف الدفاع الصاروخي،
يعني از توان موشکیشون و این گنبد آهنین و غیره، پاتریوت و غیره، تقریبا نیمی از اون توانشون به سوی لبنان نشانه رفته. یک سوم از نیروهای لوجستیکیشون به سمت لبنان رفتن. خب اینها خب یکی از ثمره‌های مستقیم است و این ارقام دقیق است و درست است. حالا شاید بعداً بیاید صحبت کنم. حالا من می‌خواستم فقط نسبی تقریبی بگویم. این یک موضوع. دوم،
نزوح عشرات الالاف،
ده ها هزار شهرک نشین از شهرک ها آواره شدن و هزاران نفر دیگر رفت. خب خیلی ها رفتن، فرار کردن، برخی خود حکومت اومد، ارتش اسرائیل اومد و اینها رو منتقل کرد. در شمال فلسطین 43 شهرک خالی شده است و اونهایی که الان هستن اینها اصلا شهروند نیستن و همشون سرباز هستن. خب در 58 شهرک هم در برابر غزه هم خالی شد. در شمال و جنوب اینها فشاری دارن میارن، چه روانی، چه مالی، چه اقتصادی، و وزیر مالیات داره داد میزنه که و داره فشار میاره که بالاخره تمومش کنید. موضوع سوم و مهمتر، یا شاید کمتر اهمیت ندارد، این عملیات ما در مرز فلسطین، در مزار شبه ها، کاری کرد نگرانی را و هشدار و ترسی را به اونها انداخت در سران اینها، چه دولت مردان سیاسیشون یا نظامیشون انداخت، حتی در بین آمریکایی ها که بعدن حالا چند کلمه در مورد اونها هم صحبت خواهم کرد. نگرانی از این که شاید این جبهه افزایش تنش یا جنگ واقعی برود، یا نگرانی از این که اوضاع بغلطه به سمت یک جنگ وسیع تر و این یک احتمال واقعی است و ممکنه انجام بشود و دشمن باید حساب اینجا را بداند. البته اونا هم حسابشو دارن و بارها هم گفتن و صحبت هم کردن و خودش هم وارد شده در حساب کتاباشون و ما با قوت میخوانیم در بین این پیام ها، فرانسوی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها، غربی ها، برخی حتی عرب ها، به ما میرسه این پیام ها از 7 اکتبر تا الان. ما این نتیجه کار ما، این ایجاد نگرانی و ترس در بین دشمن، اولا در خدمت دو تا امر واقعی است. اول اینکه کار میکند که دشمن باید در برابر لبنان با احتیاط برخورد کند. اینجا بازدارندگی است، اینجا در مورد ترس اسرائیلی های واقعی صحبت میکنم. اگر یک عملیات در این یک ماه گذشته، یک عملیات در یک پایگاه اسرائیلی یا تانک اسرائیلی یا تجمع اسرائیلی ها بر مرز اتفاق میافتاد، هیچ وقت اینقدر تحمل نمیکرد و صبر نمیکرد، اما امروز مجبور تحمل کنه و پس گردنی بخورد و صبر کند. چرا که می ترسد از این که امور افزایش تنش و از جایی برسد که خودش نگران هست. لذا موضوع اول حضور ما در جبهه، وجود ما و این عملیات ما، این آمادگی ما، این عملیات های روزانه و شبانه‌روزی کاری کرد که این دشمن بترسد. وگرنه هممون شنیدیم وزیر جنگشون و غیره و صداهایی که بلند شد که گفته بودن که بله الان باید استفاده کنیم از این تایید آمریکایی ها و یک جنگ علیه لبنان هم به راه بیاندازیم، یک جنگ پیش دستانه علیه حزب الله به راه بیاندازیم، عملیات و مقاومت در جنوب لبنان و خون شهدای ما و شهدای فلسطین در جنوب لبنان. به این دشمن میگوید که شاید فکر کند به تجاوز به لبنان یا اینکه یک عملیات پیش دستانه انجام بدهد، حتما یک حماقت بزرگی مرتکب خواهی شد در کل این تاریخ وجودت.
شاهدنا هذه المشاهد منذ 1948 ليس
بله میخواد ما رو بترسونه. لبنانی ها ببینید به غزه، غزه رو ببینید چی کارش کردن. بله ما دیدیم، ما از سال 48 دیدیم، اینها برای ما جدید نیست، تازگی نداره. جنایت ها و نسل‌کشی ها هم دیدیم، قانات ها، صبرا شتیلا، همه رو دیدیم، ما عادت کردیم به این تبخش شما. برعکس این صحنه های غزه ما را بیشتر قانع و ایمان ما را بیشتر میکند که پایداری و مجاهده و به چالش کشیدن شما و عدم استسلام در برابر شما هرچی فشار بیشتر باشد.
الان
موضوع دومی که داره انجام می شود و محقق شد در همین نگرانی و اسرائیل ها می خواهد ببینید این داره در عملیات های غزه‌اش تأثیر گذاشت و داره در محاسباتش هست. لذا این نتایج حضور ما همین مواجهه ما در جنوب لبنان و همین خونهای شهدا است. افزون بر این به زیانهای مادی و بشری است که به این دشمن رسیده از طرف ما در این هفته های گذشته. این عملیات های ما و خون شهدای ما و جانفشانی های رزمندگان، شهدا، زخمی ها، جانبازان، مقاومین، پیشقراولان و اهالی ما که هنوز ساکنند در روستاها و هنوز متحمل هستند آوارگی موقت و نقل انتقال موقت، اینا همشون دارن در این ستیز هستن و دارن در واقع در لیست این جانفشانان هستن. خب ما در این عملیات داریم تأیید میکنیم با خون شهدا، با بیخوابی مجاهدان. ما میخواهیم فشار را از غزه کم کنیم که اگر که این دیوانگی این دشمن را مهار کنند. خب اینجا میرسیم به یک نکته مهم. الان خب این جبهه ما همه میدونن، همه دیدن. ببینید در این هفته ها پیام ها ارتباط تهدید کردند. از روز اول هم به ما گفتن که اگر عملیاتی انجام میدهید در جنوب لبنان، اگر جبهه باز کنید، این ناوهای آمریکا آمدن به خاطر شما و این پروازهای آمریکایی شما رو بمباران خواهد کرد. به خود ما گفته شد در 8 اکتبر یک شنبه ما گفت و چند روز هم تکرار شد و حتی جزئیات هم وارد شدند و برخی از گروه های فلسطینی هم وارد شدند. از مرز لبنان وارد فلسطین شدند. هم اولین عملیات هاشون باز هم تهدید کردن ما رو که این هواپیماهای جنگنده های آمریکایی میخوان شما رو بمباران کنند و گروه بعدی وارد شد و گروه بعدی نفوذ کرد. گروه های دیگر هم نفوذ خواهند کرد. ما از چی میترسیم؟ این تهدیدها هرگز مواضع ما رو تغییر نداد، تهدیدهای آمریکایی. بله زا ما آغاز کردیم کارمون را در این جبهه و خب اوزاش افزایش تنش به هر جا که میخواد برود به دو چیز بستگی دارد، به دو تا چیز اساسی بستگی دارد. موضوع اول آینده حوادث در غزه است. این جبهه ما هم بستگی و کمک و پشتیبانی غزه است. جبهه ما ولذا تحولات ما بستگی به تحولات غزه است و آنچه که واقعا حقیقت اوضاع و تهدیدات را آنجا ببیند بر اساس همون بالا خواهد رفت. و موضوع دوم که تأثیر میگذارد بر جبهه ما، اولا رفتار دشمن صهیونیستی در برابر لبنان است. ببینیم با لبنان میخوان چگونه معامله کنند. باز هم دوباره هشدار میدهم که برخی از شهروندان را شهید کردن. دوباره میخوام بهش هشدار بدهم. این دوباره ما را بر میگرداند به شهروند در مقابل شهروند. رفتار دشمن در برابر لبنان هم باز تأثیر میگذارد بر جبهه ما. من میگویم با تمام شفافیت و مصداقیت و همچنین در ابهام، حالا ابهام هم به ما و در لفافه هم، حالا شاید سازنده هم باشه براشون، اگر همه احتمالات در جبهه لبنانی ما باز است، و تمام گزینه ها برای ما موجود است و می توانیم برویم در هر لحظه و در هر ساعتی برویم. و باید همه ما آماده باشیم و حاضر باشیم برای کل احتمالاتی که فرضیه هایی که میخواهد اتفاق بیفتد. و به آمریکایی ها میخواهم بگویم تهدید شما بعد وعیدهای شما به مقاومت لبنان منطقه ما فایده دیگه نداره، فایده ای نداره، نه جنبش های مقاومت، نه محور مقاومت و نه حکومت های مقاومت. ببینید به یه جایی رسیدن که یه نفر گفته بود که اگر در جنوب لبنان نه فقط شما رو لبنان رو بمباران کنه، حتی ایران را شاید بمباران کند. تصور کنید یه همچین صحبت هایی هم، این تهدید ها و این عربده کشی ها دیگه فایده ای نداره. ناو های شما در دریای مدیترانه که هست اصلا ما رو نمی ترساند و هیچ وقت هم ما رو نترسانده. من به شما صادقانه بگویم که ناوهای شما که الان ما را تهدید میکنید، ما برایش آماده کردیم چیزهای مناسب خودش را. ای آمریکایی ها، بیاد بیارید شکست هاتون در لبنان، در عراق، در افغانستان و بیرون رفتن ذلیلانه شما از افغانستان. ای آمریکایی ها، کسانی که شما رو شکست دادن در لبنان در آغاز دهه 80 هنوز زنده هستند و هنوز هستند و امروز فرزندانشون هستند و به نوه های آنها هم با اینها همراه هستند. اگر سیاست آمریکایی ها و غربی ها امروز میخواهد گسترده نشود این میدان و این ستیز، یک راه دارد، تهدید نیست، ترساندن نیست. نمیتوانید مقاومت شرافتمند را تهدید کنید که میخواهند مظلوم را کمک کنند و مقدسات را حمایت کنند. تنها راهش توقف تجاوز به غزه است و این اسرائیل، این بازوی شماست، این آلت دست شماست و تحت امر شماست. شما آمریکایی ها می توانید این تجاوز را متوقف کنید، چرا که تجاوز شماست در وهله اول. کسی که بخواهد مانع شود یک جنگ وسیع اتفاق نمی افتد و منطقه ای نباشد، آمریکایی ها باید سریعا این جنگ را متوقف کنند در غزه. و ای آمریکایی ها، شما خوب می دانید که اگر جنگی در منطقه شعله ور بشود، نه ناوهاتون دیگه به درد میخوره، نه نیروی هواییتون به درد میخورد، و کسی که این بهاش را اول پرداخت کرد منافع شماست، از سربازان شماست، ناوهای شماست که همیشه اینها بزرگترین زیان دیده خواهد بود. امروز کل دنیا مطالبه است، مطالبه گری باید بکند به این خونهای مظلومان، کودکان و زنان در غزه، به اسم شهروندان، از طرف مسجدها، کلیساها، بیمارستانها، از طرف هر انسانیت و انسانی و اخلاقیات و وجدان و آموزه ها. امروز هر کسی که اینها رو دارد باید کاری بکند، شبانه روز جدی کار کند برای توقف این تجاوز. و ای برادران و ای خواهران، آینده افق را به فلسطینی ها بگویم و به مردم ما در غزه بگویم و به کل مقاومت شرافتمند در فلسطین و منطقه بگویم. افق این را نشان می دهد همه ما از روزی که مقاومت تأسیس شد، بعد از این تأسیس این رژیم، ما داریم پایداری میکنیم. ستیز ما، جنگ ما هنوز به مرحله انتصار و پیروزی نهایی نرسیده، هنوز یکم وقت، واقعیت گرا باشیم، یکم وقت نیاز داریم. اما ما در برخی جاها بله پیروز میشویم. مقاومت در لبنان هم همین گونه در سال 85 میلادی 2006 هم همین گونه پیروز شد و همین گونه در غزه مقاومت هم در پیروزی محقق شد در کرانه باختری. بله در برخی نقاط، در برخی مناطق، در عراق، در افغانستان و همچنین این گونه پیروز شدند با پایداری، صبر، قدرت تحمل پذیری و اینکه دشمن ندارد، که اینها را ندارد دشمن. از بیرون، از زیر آوارها بیرون می آید و می گویند فدای مقاومت. در جنگ 33 روزه خانه ها ویران می شدند و مردم می گفتند که فدای مقاومت. آیا جایی پیدا می کنید که الان این شهرک نشینانی که مهاجر هستند و آمدند می گوید که خانه من فدای اسرائیل است یا پسر من فدای اسرائیل؟ ما هیچ چیزی تا حالا نشنیدیم، ما نشنیدیم تا حالا اینها اینجوری بگه. ستیز ما، جنگ ما، لذا جنگ صبر، پایداری، تحمل و تحقیق دستاورد و شکست کشاندن دشمن و مانع محقق شدن اهدافش و حتما پیروز خواهیم شد. ما همگی ما باید بگویم، باید کار کنیم. اول تجاوز متوقف بشود و باید غزه منتصر بشود و مقاومت در غزه پیروز بشود. و من به شما بگویم، اولا ایمان به وعده الهی که خدا مؤمنان صادق را وعده داد بود، به پیروزی وعده داده بود. وعده الهی است و خدا وعده خودش خلف وعده نخواهد کرد. وقتی ببیند ما راستین در میدان هستیم، می جنگیم، مجاهده میکنیم در راه خدا، هر چقدر هزینه این جان فشنه های باشد، هر چه هزینه ها بیشتر باشد، نشانه صدق و اخلاص است که مستحق پیروزی الهی است. در جنگ های قبل هم همین بوده. خود من شخصا همچنین و از تجربه شخصی خودم که با امام خامنه ای داشتم حفظ الله، قبلا هم به ما گفت، در روزهای قبل هم گفته است، از همین ایمان و عقیده غزه پیروز خواهد شد، فلسطین پیروز خواهد شد. و خود امام خامنه ای به ما گفت که بعد از چند روز از جنگ 33 روزه گذشته بود که هیچ افق روشنی نبود برای، به ما گفته بود که شما پیروز می شوید، بلکن شما به یک نیروی بزرگ متحول و تغییر خواهید کرد. من به غزه می گویم علی‌رغم همه زخم ها، همه درد ها، به کرانه باختری، به فلسطینی ها، به جنبش های مقاومت، به همه کسانی که دلشان می تپد برای کودکان و زنان مظلوم فلسطین در غزه و غیره، به اونها بگویم که تحمل این مسئولیت و پایداری ما در برابر این توحش و صبر ما و جانفشانی های ما در برابر دیدگان خداست و در راه خداست و نتیجه آن حتما پیروزی نهایی است انشاءالله تعالی. و ما و شما، و اگر امروز داریم گرامی می داریم در این مراسم شهدای ما، باز هم انشاءالله به زودی زود گرامی می داریم پیروزی غزه و مردم غزه و مقاومت غزه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.